تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. رئیس جمهور در مراسم تجلیل از فعالان طرح جهش تولید خودکفایی در تولید محصولات اساسی از مصادیق مقابله با جنگ اقتصادی است. موفقیت دانشمندان‌های حوزه نانو در تولید نسل جدید نانوکاتالیست‌ها، در پالایشگاه‌ها برای افزایش تولید بنزین استفاده می‌شود. و آغاز رتبه بندی 100 هزار معلم بدون رتبه، سامانه رتبه بندی فردا فعال می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند به بخش خبری 13 و 30 دقیقه رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور جنگ تمام عیار اقتصادی را یکی از عرصه‌های مهم جنگ افروزی دشمنان علیه کشور دانست. آقای پزشکیان در آیین تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها با اشاره به موفقیت کشور در زمینه تولید کافی گندم، خودکفایی در تولید محصولات اساسی را از مصادیق مقابله با جنگ اقتصادی عنوان کرد.
اون چی که امروز ما باش مواجهیم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ نظامی چیزی نیست که اینا مثلا ما ازش بترسیم. اونا هم نمیتونن در این روند ما رو زمینگیر کنند. اون چیزی و اینه که باید در جنگ بتونیم مشت محکمی به دهنشون بزنیم. این مشت محکم رو شما در بحث گندم و کشاورزی زدید و ما باید پشتیبانی کنیم. اونا ما رو محاصره کردن که ما رو اسیر کنند و زمینگیر کنند و ما نباید زمینگیر بشیم.
رئیس جمهور همینطور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت همه جانبه آمریکا از این جنایات، صهیونیست‌ها را عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به توانمندی دفاعی برای مقابله با تهدیدات دشمنانی است که امروز بر سر مردم غزه بمب و موشک می‌ریزند. رئیس مجلس گفت مسکن یکی از پیشران‌های اوضاع اقتصاد است که اثرگذاری کلیدی در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. آقای قالیباف در همایش سراسری سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت حل مشکل مسکن گفت اگر 300 هزار هکتار از 15 میلیون هکتار زمین خالی که در اختیار سازمان زمین و مسکن است را به مردم واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می‌شود. رئیس مجلس همینطور یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن را رونق بخشی به روستا بر اساس مدیریت یک پارچه روستاها عنوان کرد.
امروز جمعیت شهری و روستایی، باز من دارم کلی میگم، در دنیا 70-30، ولی الان ما دقیقا عکسیم. ما الان 28% در روستاها زندگی میکنن، 72% در شهرها. ما حداقل بود این شاخص نگرش داریم، از این بیشتر نره. ما مهاجرت بود حتما معکوس کنیم. یکی از راهاش همین مسکنه، یکی از راهاش همین بحث مربوط چرخه تولید در روستاست که باید بهش توجه کنیم.
فرمانده سپاه نینوا به شهادت رسید. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، سردار مازندرانی که در حال انجام عملیات رزمی با یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایروپلن نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی جنوب شرق سیرکان بود، دچار حادثه شد و به شهادت رسید. در این سانحه خلبان جایروپلن برادر پاسدار حامد جندقی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه هم به شهادت رسید. موفقیت دانش بنیان های حوزه نانو در تولید نسل جدید نانو کاتالیست ها با تلاش متخصصان و بهره گیری از فناوری نانو، نسل جدید نانو کاتالیست ها با تاثیرگذاری بالا تولید و در پالایشگاه ها برای افزایش تولید بنزین استفاده می شود. در 15 نمایشگاه نانو و میکرو که از دیروز در تهران آغاز به کار کرده، 98 طرح نوآورانه به سرمایه گذاران عرضه می شود.
از تولید به صنعت، محصولی نانویی که میزان تولید بنزین پتروشیمی ها را تا 20% افزایش می دهد. آقای شاهروخ حامدی‌فر، معاون علمی و فناوری شرکت دانش بنیان نانویی:
نتیجه این کاتالیست تولید بنزین در حجم مورد نیاز کشور که الان می دونین جزء در واقع نیازهای استراتژیک کشور هستش، حد اکثر تولید بنزین رو خواهد داشت و انشالله بخش قابل توجهی از نیازمندی کشور رو ما بتونیم تامین کنیم.
با داخلی سازی دانش فنی این نوع از نانو کاتالیست در کشور، امکان افزایش ارزش افزوده از مواد کم ارزش در پالایشگاه فراهم می شود.
این واحد معروف به قلب سوددهی پالایشگاه ها، هارت آف پروفیتابیلیتی، به خاطر اینکه در واقع اون مواد کم ارزش، مواد سنگین رو میگیره و برش‌های گاز که خیلی میتونه ارزشمند باشه، چون برش‌های غیر اشباع مثل اتیلن و پروپیلن، بنزین و مواد هیدروکربن‌های کرک شده رو به ما میده.
ارزش قراردادهای امضا شده این محصولات با شرکت‌های بزرگ صنعتی 1,000 میلیارد تومان برآورد شده. آقای علی نجیمی، مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو:
در حوزه نفت، انرژی، حوزه خودرو و حوزه کشاورزی و شیلات در مجموع ارزش 1 همت.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو از 2 برابر شدن حجم فروش و صادرات شرکت‌های نانویی خبر داده. آقای عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو:
تولیدات متعارف کشورمون الان وابسته به محصولات فناورانه حوزه نانو هست که خب این وابستگی عدد رقم‌هاش خیلی بالاست.
همه محصولات این نمایشگاه در مقیاس نانو و میکرو ساخته شده که همین امر تاثیرگذاری بالای محصولات را در پی دارد. از افشانه بندآورنده خونریزی گرفته، خانم مینو روحی، ناظر علمی شرکت دارویی نانویی:
برای خونریزی‌های سرمویرگی و سطحی استفاده میشه. نایه که خونریزی ایجاد میشه تو فاصله 20 سانتی اینو اسپری میکنیم که خونریزی رو در عرض 30 ثانیه بند میاره.
تا پوشاک ضد تعریق نانویی، آقای وحید سلمانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانویی:
باعث میشه که تعریقتون به هیچ عنوان به لباسای بدنتون پس داده نشه، بو نگیره، زرد نشه.
نمایشگاه سالانه نانو و میکرو فرصت مناسبی برای فناوران این حوزه در جهت توسعه بازار محصولات دانش بنیانشان است. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ماهواره چمران 1 جدیدترین آزمون خود را با موفقیت کامل به انجام رساند. ماهواره تحقیقاتی چمران 1 شنبه 24 شهریور با ماهواره بر قائم صد پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. آخرین آزمون انجام شده در ماهواره چمران 1 عملیات مانور مداری برای تغییر ارتفاع و فاز ماهواره در صفحه مداری است که با موفقیت انجام شد. این آزمون نوعی شبیه سازی برای تجمیع سازه ها در فضا همچون ایست گاه بین المللی فضایی است. آقای قیاسفند، مدیر گروه طراحی و ساخت ماهواره چمران 1:
مانورهای مرکب هم به صورت موفقیت آمیز توسط ماهواره اجرا شده و ماهواره با بدنه پرتابگر قائم صد هم ارتفاع شده و در فاز کمتر از 1 درجه قرار گرفت. با توجه به عملکرد مناسب ماهواره در اجرای مأموریت ملاقات مداری، ارزیابی اولیه از امکان اتصال سامانه‌های فضایی در مدار با موفقیت صورت گرفته.
رتبه بندی 100,000 معلم بدون رتبه آغاز شد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت معلمان می توانند مدارک خود را از فردا سه‌شنبه 15 آبان در سامانه rtb.medu.ir بارگذاری کنند. این سامانه فردا فعال می شود. آقای فرهادی:
آن دست از معلمانی که در رتبه بندی قبلی شرکت کردند و فاقد رتبه شدند بر اساس امتیازات مکتسبه و لذا این عزیزان باید فرصت بهشون دادیم که بیان و اسنادشون بارگذاری بکنن.
برای معلمان جدید استخدام چی؟ اونم رتبه‌بندیشون اقدام شده؟
ابتدا باید دوره‌های آموزش پودمان رو ببینن در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، دوره‌های بدو خدمت رو بگذرونن، همزمان ارزیابی میشن و به اون هم اشاره رتبه تعلق میگیره.
مشمول کادر اداری هم میشه؟
نه، در قانون رتبه بندی احراز رتبه و تعلق رتبه فقط تعلق میگیره به گروه معلم، یعنی گروهی که رستشون آموزشی فرهنگی هست، یعنی عزیزانی که آموزگارن، دبیرن، هنرآموزن، مشاورن، مربی امور تربیتی، یعنی ما اینو گروه معلم میگیم.
تسدانه معادل فارسی پیکسل، فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه فارسی تسدانه را معادل واژه فرنگی پیکسل تصدیب کرده. خانم پرویزی معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
واژه پیکسل در حوزه‌های مختلف از جمله در تلفن‌های همراه یا مثلا فرض کنید در صدا و سیما در تصویر به کار میره. پیکسل در واقع خلاصه شده لفظ پیکچر المنت. ما برای پیکچر المنت تصویردانه گذاشتیم و چون پیکسل یه واژه خلاصه شده است، تصدانه رو در مقابل پیکسل به تصویر رسوندیم.
خبر ورزشی.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای جدیدی و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای جدیدی
سلام، متشکرم از شما خانم آل جعفر. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، روز شما بخیر. هفته چهارم لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز پیگیری میشه و از ساعت 19:30 پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی از القرافه قطر میزبانی خواهد کرد. قضاوت این بازی بر عهده کیم هیگون از کره جنوبی خواهد بود. از ساعت 21:30 هم در ریاض کو هیونگ جین از کره دیدار الهلال عربستان و استقلال ایران را قضاوت خواهد کرد. اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جام جهانی آغاز شد. بوکسورهای جوان ایران با کسب یک نشان نقره و دو برنز در مسابقات قهرمانی جهان تاریخ سازی کردند. در این رقابت‌ها که به میزبانی مونتنگرو برگزار شد، امیررضا ملک خطابی بوکسور وزن 92 کیلوگرم کشورمون پس از پیروزی بر نمایندگان ترکیه، روسیه و قرقیزستان به دیدار پایانی رسید، اما در این مرحله با ناداوری 3-2 نتیجه را به حریف ازبک واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. ملک خطابی نخستین بوکسور تاریخ ایرانی که به دیدار پایانی رقابت‌های جهانی راه یافته. مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی دو نماینده دیگر ایران در این پیکارها بودند که به ترتیب در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلو دو مدال برنز برای کشورمون برمغان آوردند. این نخستین مدال‌های بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات جهانیه. در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز طبیعت با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با مهگل البرز، شهرداری گرگان با ذوب‌آهن و پالایش نفت آبادان با پایش پارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با آینده سازان تهران و گلنور اصفهان با کالب مسافه هم خواهند رفت. اما همونطور که خدمتون اعلام کردم، اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جام جهانی آغاز شد.
سرمربی تیم فوتبال جوانان عملکرد خودش رو در این مدتی که هدایت این تیم رو عهده‌دار بوده تشریح کرد.
سه باختش در مقابل لیگ برتری پرسپولیس، ملوان و هوادار.
بزرگترین چالش عبدی برای آماده سازی تیم جوانان ممانعت برخی باشگاه‌ها از حضور بازیکنانشون در اردوی تیم جوانانه. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان:
نامه ای رفت برای تمام باشگاه از طرف کمیته انضباطی، آقا چرا بازیکن ندادید؟ اومدن محروم کنن، خود ما نذاشتیم.
رئیس فدراسیون تاکید کرد این موضوع باید تدبیر بشه.
باید هم بین منافع باشگاه ها و منافع تیم ملی ما یه پولی بزنیم، یه پول واقعی و حقیقی و درست، چه نه باشگاه ها ضرر کنن از مجموعه تیم ملی و نه تیم ملی از مجموعه باشگاه ها متضرر بشه.
و در نهایت توصیه تاج به بازیکنان تیم جوانان:
شما واقعا بازیکن محکم بکنید، عالی و خوب دیگه، مربیه به این خوبی ها، هوای به این خوبی ها، چمن به این خوبی ها، روز به این خوبی، انشالله موفق باشیم. رقابت های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از 18 بهمن تا 5 اسفند به میزبانی کشور چین برگزار میشه و 4 تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در رقابت های جام جهانی فوتبال جوانان که در شیلی برگزار میشه رو دریافت میکنن. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال ایران.
و مرحله سوم جام حذفی ایران امروز برگزار میشه و بر اساس برنامه داماش گیلان با پارس جنوبی جم مثل شهر بابک با آریو اسلام شهر، شهر راز شیراز با بعثت کرمانشاه، سایپا با فرد البرز، پیکان با استقلال زیدون، نفت و گاز گچساران با شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس با نیروی زمینی، شهید قندی یزد با صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی با شهرداری بندرعباس دیدار میکنند. ورزشکار و تندرست باشید.
با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. مراسم 40 روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان فردا در مصلی‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این مراسم در تهران از ساعت 15 در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد. بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک مشعره در شرق لبنان 4 نفر شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکی در حومه شهر سیدا در جنوب لبنان هم 3 جوان شهید شدند. در حملات صبح امروز صهیونیست‌ها به منطقه عرب سالیم در نبتیه لبنان 3 نفر به شهادت رسیدند. رزمندگان مقاومت هم بخش رصد هوایی در پایگاه میرون رژیم صهیونیستی را هدف حمله موشکی قرار دادند. حزب الله همینطور مقر اردوگاه آموزشی الیاکیم را با چند پهپاد و پایگاه نیروی هوایی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در حومه شهرک میسل جبل را با موشک هدف قرار دادند. اما یک روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، شکاف و بی‌اعتمادی بین طرفداران دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری‌خواه به اوج خود رسیده. هواداران این دو حزب معتقدند که حزب مقابل سعی در هرج و مرج یا تقلب در انتخابات دارد.
دونالد ترامپ نظرسنجی‌هایی را که نشان می‌دهد او در برخی از ایالت‌ها از کامالا هریس عقب افتاده، ساختگی و دروغ می‌داند و مدعی است که بخت پیروزیش در انتخابات فردا بیشتر از هریس است. بخشی از سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری‌خواهان را می‌شنوید.
در بعضی نظرسنجی‌ها اعلام می‌کنند که من 3% پایین‌تر از کاملا هستم. دروغ می‌گن. من پایین‌تر نیستم. اونها به من میگن تهدید دموکراسی در حالی که خودشون انتخابات رو دزدیدن.
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های جدید از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سینا، از میان 7 ایالت چرخشی چالش برانگیز آمریکا، کامالا هریس در 4 ایالت یعنی جورجیا، نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین از ترامپ جلوتر است و ترامپ فقط بخت به دست آوردن آرای الکترال 2 ایالت چرخشی آریزونا و میشیگان را دارد و در 7 ایالت یعنی پنسیلوانیا هم فعلا ترامپ و هریس با هم برابرند. در این شرایط میان طرفداران دو حزب سیاسی آمریکا شکاف و بی‌اعتمادی شدیدی حاکم شده است. صحبت‌های ریچل مادو مجری تلویزیون MSNBC آمریکا را در این زمینه می‌شنوید.
حزب جمهوری خواه برای برهم زدن و براندازی نتیجه انتخابات و در نهایت دزدیدن آن و تغییر نتیجه انتخابات برنامه موذیانه ای از طریق ایجاد هرج و مرج و سردرگمی در کشور داره. آماده باشید، ما هم منتظریم تا ببینیم که مقامات محلی جمهوری خواه چطور این برنامه شون رو برای خودداری از تایید نتیجه انتخابات اجرا می کنند، حتی زمانی که انتخابات کاملا عادی برگزار بشه.
گری فرانچی، فعال رسانه‌ای آمریکایی، در این باره این گونه می‌گوید.
واقعاً شوکه کننده و شومتر از بی‌کفایتی است. بلکه توطئه حزب دموکرات برای به خطر انداختن سلامت انتخابات. بر اساس یک فیلم ضبط شده توسط یکی از شهروندان در شعبه رأی‌گیری زودهنگام، او هر قدر تلاش می‌کنه که اسم دونالد ترامپ رو علامت بزنه نمیشه و به طور خود کار کاملا هریس علامت میخوره. بنابراین توصیه میکنم اگر تونستید حتما از رأی دادنتون فیلم بگیرید تا به عنوان سند تقلب انتخاباتی بشه در رسانه ها منتشر کرد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 17:25 از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من چهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. میگن خوشبخت کسیه که یا کتابهای خوبی داره یا دوستانی اهل کتاب. ما در پشت جلد خوشحالیم که دوستان کتاب خونی مثل شما داریم. به برنامه خودتون خوش اومدید. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب اردوگاه عذاب اثر هرتا مولر هست که با ترجمه شروین جوانبخت منتشر شده و شما میتونید این کتاب رو از سوی انتشارات خوب تهیه کنید. این نویسنده جایزه نوبل ادبیات در کتاب اردوگاه عذاب با نگاهی ریزبینانه، بیطرف و باید بگیم با یک زبان شاعرانه دنیای در هم ریخته و بیرحم اردوگاه کار اجباری رو داره با تمام اون پوچی هایی که داره برای مخاطبش روایت میکنه. شاید به همین دلیل هست که انقدر مورد استقبال مخاطبان در جهان قرار گرفته و شاید به خاطر همینه که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم. این نگاه ریزبینانه چیزی هست که ما در ادبیات مدرن و در کتاب هایی که این روزها میخونیم به دنبالش هستیم. اردوگاه عذاب داستان زندگی لئوی 17 ساله هست که ساکن رومانیه که ناگهان به اردوگاه کار اجباری در شوروی اعزام میشه و 5 سال از بهترین سالهای زندگیش رو در وضعیتی فلاکتبار میگذرونه. داستان در اواخر دهه 50 میلادی داره رخ میده، پس از پایان جنگ جهانی دوم، و شاهد این هستیم که زندگی این نوجوان یا حتی میتونیم بگیم این جوان با چالش‌های بزرگی پیوند خورده که شاید طبیعی ترین حقوق اولیه انسانی رو داره نقض میکنه.
چمدانی از سکوت همراه هم است. مدت هست برای خودم آنقدر سکوت جمع کردم که دیگر با واژه‌ها نمی‌توانم چمدانم را خالی کنم.
لئوی به کارهای طاقت فرسایی از قبیل بیل زدن معادن زغال سنگ و آماده کردن مسائل ساختمانی گمارده میشه و روزانه یک وعده غذای ناچیز بیشتر نداره. این شرایط شرایطی هست که لئو و همکارانش رو به شخصیت متفاوتی تبدیل میکنه. گاهی وقتا ما میبینیم که کتاب یک نویسندهی که در دنیا موفقیت‌های مختلفی رو تجربه کرده توسط یک مترجمی ترجمه میشه که اصلا نگاه رو نسبت به اون مخاطب عوض میکنه و باعث میشه که اون ترجمه ضعیف بگه که چرا واقعا نویسنده جایزه نوبل ادبیات رو گرفته و ذهنیتش نسبت به اون نویسنده بد میشه. اما در این کتاب ما میتونیم بگیم که ترجمه مناسبی انجام شده و مترجم به خوبی تونسته مفاهیم رو به مخاطب منتقل کنه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تو این باز که لبخند نشد.